گونه به نفع امریکایی ها رقم زد.
اینا یک مقدمه داره، من شاید اینو عرض کنم بد نباشه. یکی از این کشورهایی که در حقیقت مسئولیت داشته در بحرین، در جای دیگه، جناب ساموئل یک مطلبی رو بیان میکنه که ما میخوایم ببینیم با این مطلبی که ایشون بیان کرده در حقیقت در تفکر اینها ببینیم جایگاه آموزش و مدرسه و اون کالج چه جایگاهی بوده. ایشون معتقده که مدارس بهترین تکیگاه مسیحیت در تماس با مسلمانان است. این مدارس در واقع دروازه‌های تمدن غربی را به روی دانش آموزان می‌گشاید و آنها را از زندگی شرقی ناراضی می‌کند. یعنی اینا با اون کاری که در مثل کالج البرز انجام دادن تونستن اون دانش آموزان رو از اون ماهیتی که و اون تفکراتی که داشتن و باورهای دینی که داشتن به مرور زمان به یک نحوی به اونا رو از اون تفکر در حقیقت جدا بکنن که بتونن در حقیقت زمینه پذیرفتن تفکرات جدید رو ایجاد بکنن. خب اینا وقتی که به شکل مستقیم مثلا فرض کنید شما میرن با کسی که مسلمان هست میخوان کتابهای مربوط به مسیحیت رو بشن حقیقت معرفی بکنن یا اجازه بدن که مسلمان ها اون به اونا وقتی رو اختصاص بدن که بتونن مطالبشون رو بیان بکنن، معمولا دیدن این سیستم ها جواب نمیده. الان میدونید که تو خیلی از کشورهای غربی اصلا حتی در بیمارستان ها تماس میگیرن با مریض ها که شما تو هر ساعتی و هر میزانی که علاقه دارید 5 دقیقه فرصت دارید، اگر نیازمند هستید با یک کسی صحبت بکنید، آرام بشید، هر صحبت ما این شماره تلفن های ماست، 24 ساعته مثلا کارشناسای ما در خدمت شما هستن. حتی از این روش ها خب الان متدی است که استفاده میکنن، ولی وقتی که این روش ها پاسخگو نبوده و نه که نبوده به هیچ وجه، ولی خب کمتر پاسخگو بوده، اونا به اون سمت حرکت کردن و تونستن شخصیت هایی که میخوان در اونجا تربیت بکنن و تحویل جامعه بدن، جامعه ایران، مسلمان ایران، ولی با تفکرات غربی و در قد مقدم ساز برای رسیدن به اهداف آمریکایی‌ها در ایران و غربی‌ها.
خیلی متشکرم جناب آقای امام‌زاده. جناب آقای محقق، حضرت عالی اشاره کردید به آراء جیمز پیل و آبراهام نیکسون. اگر شاهد مثالی از این متفکرین به حساب آمریکایی دارید بفرمایید.
این دو میسیونر بیشترین کاری که انجام میدادن معمولا ارسال پیام‌های متعدد و دعوت به دین مسیح بود در ابتدای امر، یعنی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول. اون هدف‌هایی که ترسیم کرده بودن برای خودشون با ارسال پیام‌ها برای دعوت به دین مسیح نزدیک نشدن به اهدافشون. مهمترین تصمیمی که گرفتن این بود که دیدن ساختار سیاسی کشور ایران بسیار میتونه کمک کنه برای رسیدن به اهدافشون. یعنی فرض بفرمایید ما زندگی همراه با ارزش‌های مختلف، همراه با عقاید مختلف، مثل ایثار، مثل حالا مهمترینش ایثار فداکاری، یعنی این که شخصی میتونه از رفاه خودش، از چیزی که متعلق به خودشه بزنه برای رسیدن به هدف بزرگتر، اسمش رو هم بگذاره ایثار و فداکاری، از مال اموال خودش مثلا کسر بکنه برای اینکه هموطنش یه مقدار سطح زندگیش بهتر بشه، سطح معیشتیش بهتر بشه، اسمش رو گذاشتن ایثار و فداکاری. درسته؟ با این عقاید و امثال این عقاید و ارزش‌ها داره زندگی میکنه نوجوان و جوان ایرانی. یقیناً این دو متفکر تبشیری دیدن که با این عقاید و ارزش‌ها نمیتونن به اهدافشون که دعوت به دین مسیح برسن. مهمترین کاری که تونستن انجام بدن اینه که برای نسل بعدی بتونن این عقاید و ارزش‌ها رو کاری کنن که کنار بگذارن و بهترین جایگاه، بهترین مکان مراکز آموزشیه، مدارس دخترانه، کالج‌های متفاوت، کالج امریکایی‌ها، کالج البرز، مدرسه دماوند، ایجاد مراکز آموزشی متفاوت که این ارزش‌ها رو آرام آرام کنار بگذاره این نوجوان و جوان، نه تنها کنار بگذاره، کسی که داره انجام میده در مراحل بالاتر، کسی که داره این کار رو انجام بده با دیدگاه تمسخر مثلا بهش نگاه بکنه. وقتی این ارزش‌ها آرام آرام کنار بره، دیگه میتونن این پیام‌های دعوت به دین مسیح و فرهنگ زندگی غربی رو دیگه به راحتی میتونن برای نوجوان‌ها و جوان‌ها برسونن. لذا برای ترسیم این نقشه و پلن، اولین کاری که میکردن باید میتونستن توی مراکز تصمیم گیرنده کشور نفوذ بکنن، وزارتخونه های مختلف، دربار نفوذ بکنن. برای این نفوذ چی کار کردن؟ برای این نفوذ استفاده کردن از امریکایی ها. روابط بین ایران و امریکا رو ظاهرن روابط مثلا در دوران پهلوی دوم، ظاهرن روابط مثلا نظامیش رو و خدمتون عرض کنم اقتصادیش رو بهتر میکنن، تا جایی که حتی بعضی از مسئولین دولت‌های مختلف در دوره پهلوی اول و دوم می‌بینید که مستقیماً حتی به نوعی دستور می‌گیرن از این دو نظریه پرداز. برای ایجاد این مراکز آموزشی و تغییر سبک همراه با ارزش ایرانی‌ها نیاز به نفوذ دربار بود، بسیار هم تونستن به اهدافشون برسن. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که ایجاد مراکزی رو ایجاد کردن که توی اواخر پهلوی دوم دقیقاً داریم می‌بینیم صاحب منصبان تحصیل کرده همین مراکز آموزشی هستن. دیدگاه دوم، اگر نتونستن مسیحی بکنن این افراد رو، تونستند حزبها، جنبشها، جنبشهای مختلف، حزبهای مختلف ساختگی، حتی مذاهب مختلف ساختگی، نه فقط در شیعه، حتی در بعضی از صوفیان بتونن ایجاد بکنن.
آیه دکتر محقق، آیه درست است که مثلا این نکته رو هم اضافه کنیم که بهائیت هم به حساب آبشخور فکریشون به حساب مسیحیت تبشیری بوده و چون ما بیشتر میبینیم در دوره پهلوی اول و دوم تمام وزرای آموزش و پرورش بل اتفاق بهایی هستن.
آقای دکتر امامزاده اشارت هم مای اشارهی داشتن ابتدای صحبتاشون، من اجازه میخوام از منظرشون رو
بله. آقای دکتر امامزاده همین میپرسم، حالا اگر شما حضور ذهن دارید که
اجازه میخوام از منظرشون، من ادامه فرمایشاشون، البته با اینکه در دوره قاجاره یعنی عمده فعالیتشون و این گل دادن و ثمره دادن در دوره پهلوی اول و دومه، ولی ببینید وقتی میسیونرها، مسیحیان تبشیری نتونن به هدف اعلاشون، هدف اعلا مسیحی کردن منه، نتونن به هدف اعلاشون برسن، میان هدف بعدی رو دنبال میکنن. چیکار؟ هدف بعدی تخریب کردن ارزش‌ها و عقاید اون شخصه. در اسلام، شیعه، عقاید ما مسلمان‌ها، در رابطه با فرض کنید در هند عقاید خودشون، در افریقا ارزش‌های خودشون، تخریب کردن اون ارزش‌هاست. حالا وقتی این ارزش‌های این شخص تخریب میشه، در کنارش آرام آرام میتونن بهش عرضه کنن مسیحیت رو، بعض قبول میکنن، بعضی ها نه، با همون عقاید تخریب شده آرام آرام بزرگ میشن، رشد میکنن. تخریب این ارزش‌ها و عقاید‌ها در کنار اینکه احتمال داره مسیحی بشن، یه احتمال دیگه‌ای هم وجود داره. مهمترینش، یعنی یکی از مهمترین احتمالاتش اینه که مذهب ساختگی، دین ساختگی، جنبش یا عقیده ساختگی ایجاد بشه، مسیحیت رو قبول نکنه ولی باقی بر اون عقاید ناب و پاک هم نمونه، و این موجب میشه که عقیده ساختگی ایجاد بشه. یقیناً به نظر بنده حقیر، یقیناً در موضوع تشکیل بهائیت به نظر من میسیونرها بی تأثیر نبودن.
خیلی متشکرم جناب آقای محقق. جناب آقای امامزاده، نظر حضرت عالی در این رابطه چی است؟ با توجه به اینکه نقش میسیونرهای مذهبی طبق صحبتی که حضرت عالی داشتید بحث دین زدایی و سکولار کردن فضای اجتماعی جامعه است، اگر تو این زمین هم توضیحاتی دارید بفرمایید که بحث رو جمع‌بندی بفرمایید.
من یه خاطر رو خدمتون عرض کنم. تو که از کشورهای میخوام برسم به جواب سال از سالی، در یک از کشورهای حوزه خلیج فارس مأموریت بودم، یک کشتی رو که در حقیقت کار اصلیش، هدف اصلیش این بود که یک نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود، در این کشتی در کشورهای مختلف میرفت، مثلا 10 روز 20 روز مستقر میشد، مردم رفتن بازدید میکرد. با یک دست دوستان رفتیم بازدید اون کشتی، خیلی باشکوه بود، زیبا بود، قشنگ بود، خود این اصلا یه جاذبه داشت در حد کتاب، نمایشگاه کتاب در یک کشتی. و حتی وقتی که ما وارد شدیم فکر کنم روز تعطیل هم نبود، ولی صف طولانی بود که مردم واسن از اون اسکله وارد کشتیش. ولی با یک کتاب های دینی دین اسلام هم داشت تا یه حد، ولی با نگاه در حقیقت کارشناسی که نگاه میکردیم این دقیقا اهداف تبشیری اون را وجود داره. ببینید از همه ابزارها استفاده میکنم. من یه زمانی قرار بود برای یه ماموریت مختصری برای گزارش تهیه گزارشی برم چاد، گزارش هایی رو که دوستان تهیه کرده بودن میخوندم، دیدم که یک خانواده بهایی در پایتخت چاد مستقر هستن. این زن و شوهر یکیشون دکتر بود، حالا یادم نیست آقا یا خانم دکتر بودن، و جالب بود در اون گزارش اومده بود که اینا هفته یه روز مجانی مردم رو تباقت میکنن در قد متبازه و خیلی هم شلوغ میشه، و در کنار تباقت کمک های بجز دارو حتی مواد غذایی هم کمک میکنن. به هر صورت ببینید این واقعیتی که شما بهش اشاره کردید و دوست عزیزمون تأکید کردن واقعیت غیر قابل انکاریست و همه جا شواهدش وجود داره. ببینید امام موسی صدر یک جمله دارن، فرمان که ما کار رو از جایی باید شروع بکنیم که دشمن ما شروع کرد، و دشمن ما از مدارس شروع کرد. اینا برصورت سیاست هاییست که در تمام دنیا تأکید به بحث آموزش. شما فرمودید خب چرا آموزش پرورش؟ آیا مثلا وزارت نفت مهمتر نبود؟ نه، همه چیز از دل مدارس خارج میشه. لذا اگر میبینیم سرمایه گذاری میشه برای اینکه اون ارتباطات و نفوذ سیاسی شما رو به اون را برسونه که اون پست رو شخص شما معرفی کنین، یعنی اونا معرفی کنن، این تلاش ها همش در اون در چارچوبی که خودشون تعریف کردن دقیقا طراحی شده و هدفمنده. و متاسفانه از ببین این که بعد نسبت به حتی بهایی ها رو که میدونی شما در کشور مختلف، من یکی از دوستای خودم رفته بود در کس کشورهای آفریقای مأموریت، مریض شد و شخصیتیست الان دوستان همه میشناسن، شخصیت معروفیست، مریض شد، ایشون میخواستم برم بیمارستان، ایشون گفتن که اون بیمارستانی که ما میخواستیم بریم یک پزشک هم بهایی بود، بجز اون داستان در خاطر چاد فرم میکنید خاطر دیگه، یک پزشک بهایی بود، ولی وقتی که فهمید من روحانی شیعه میخوام بیام ولی نگران هستم که حالا مثلا اینجا بیام بدتر مریضیم مثلا تشدید نشه، دستور داد که از ورودی بیمارستان تا مطب ایشون همه رو استریل کنن. اینقدر ظاهر رو حفظ میکنن، سعی میکنن حتی به یه نفر که علی ظاهر مخالف فکر و عقیده اوناست احترام بذارن که بتونن دلهای رو به دست بیارن. اگر به فکر علی ظاهر به فکر بچهای ما هستن تو بحث آموزش و بحث بهداشت و بحث مسائل حتی ایجاد کار. ببین شما، من یه گزارش میخونم، یه خانم هلندی 40 سال در یک کشور آفریقا از دوران جوونیش رفته اونجا. ببینید بعضی از کشورهای آفریقایی واقعا سطح زندگیشون چون با مثلا کشورهای حتی آسیا یا اروپای متفاوته، زندگی کردن در اونجا برای اروپایی شاید سخت باشه، که سخت هست، ولی برای اینکه اون اهداف رو تأمین بکنن میرن میمونن و برای رسیدن به اهدافشون همه اون سختی ها رو هم تحمل میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امامزاده.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر محقق، شما نکته‌ای رو دارید به عنوان سخن پایانی اضافه کنید؟
من فرمایشتون رو، فرمایش قبلیتون رو اینطور عرض میکنم و سخن پایانی، با اینکه بحث ما در رابطه با زمینه فعالیت ها، یعنی زمینه حضور سیاسی و میسیونرها در دوره پهلوی اول و دوم هست، ولی میخوام یه اشاره عرض کنم. ببینید میسیونرها و مسیحیت تبشیری سرمایه و حمایت مالی دارند، و نکته‌ای که دوست عزیزمون عرض کردن، استاد عزیزمون عرض کردن و حقیرم اشاره‌ای داشته، اینه که نیاز سنجی میکنن. مطمئنن تأثیر عقاید بر شخصی که پایه‌ها و ارکان عقاید خودش رو ساخته و ادامه زندگیش رو داره سپری میکنه بسیار کمتر خواهد بود تا کسی که شروع به ساختار برای عقایدش داره، برای ارزشهاش داره. و این کجاست؟ آغاز بنریزی، پای ریزی عقاید کجاست؟ مراکز آموزشی. لذا به همین دلیل وقتی خود میسیونرها یا مسیحیت تبشیری با توجه به دیدگاهی که ما شیعیان بلخص به مسیحیت داشتیم توفیق گرویدن مردم به مسیحیت از این بود رو نداشتن، اومدن تخریب کنن شیعیان رو با ایجاد عقاید مختلفی که از اونها به نظر حقیر بحث بهاییت و به خصوص دست گرفتن مناسب اصلی بالاخص در رابطه با مباحث و اماکن آموزشی، برای اینکه عقاید تخریب شده، عقاید خدمتتون عرض کنم بی پایه، سست تحویل دانش آموختگان بده. الان یه مقدار فقط اماکن آموزشی دیگه نیست، یه مقدار متفاوت شده با توجه نیاز سنجی هایی که داشتن. حالا به روز اگر بخوایم فقط به اندازه مجمل اشارت هم عرض کنم اینه که مراکز تفریحی، مراکز ورزشی و فرهنگی رو هم بسیار بسیار چون میبینن مورد توجه جوان هاست بسیار بسیار سعی میکنن که تحت نظر داشته باشن و استفاده بکنن ازشون. مثال عرض میکنم، مصداق عرض میکنم، شاید از من یک مؤمن و روحانی صحیح نباشه اما تحقیقات نشون میده خواننده ایرانی امریکانشین ما که بسیار مقبول در بین جوانهای ایرانی وقتی ریشهش رو نگاه میکنی میبینی که بهاییه. ورزشکار ایرانی مقیم در فلان با اینکه خیلی مقبول در کشور ریشهش رو میبینید بهاییه. یعنی ناخواسته، نه تابلو شده و مستقیم، ناخواسته عقاید و ارزش‌های خودش انتقال میده به این جوان.
با توجه به صحبتی که دوستان بزرگوار ما جناب آقای دکتر علی امامزاده مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعه المصطفی و همینطور جناب آقای دکتر محقق مدرس و پژوهشگر دانشگاه انجام دادن در رابطه با موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت مسیحیان‌ها از مبلغین مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، محصل صحبت این عزیزان اینطور برداشت میشه کرد که پهلوی اول و پهلوی دوم بزرگترین خدمت رو به بحث استعمار در زمینه سکولار کردن مردم در ایران برداشتن. همونطور که به حساب ما شاهد هستیم گسترش و رواج کالج‌های ایران و امریکا، مدارس البرز و حضور نظامیان امریکایی که حتی تا مبحث کاپیتولاسیون که معمار انقلاب با اون مخالفت کرد پیش رفت و این دو نفر از این سلسله پهلوی در راستای اهداف استعماری امریکایی ها و اروپاییان و مسیحیان نقش برداشتن برای تحقق اهداف مسیحیان‌ها و مبلغین مذهبی و همون سیاست کلی که در دنیای غرب حاکم است برای رفرم اجتماعی و مسئله سیاست های اجتماعی کلان امریکایی ها قدم های بزرگی رو در راستای زمینه آموزش و پرورش، بحث آموزش عالی، بحث تجارت و مباحث سیاسی برداشتن. با برنامه سراب اندیشه میز گفتگو در خدمت شما عزیزان برنامه فهیم رادیو گفتگو بودیم. انشالله تا برنامه بعد با موضوعات دیگر از این موارد شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
سراب اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید
سراب اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع ورود میسیونرها به تهران، دلیل و اهداف، جایگاه سیاسی و پایتخت بودن تهران و حضور مسیحیان و یهودیان ساکن در محلات تهران به عنوان ملجأ و پناهگاه خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید:
اماکن آموزشی به نفع این مسیحیان تبشیری، به نفع کلیسای تبشیری تغییر پیدا بکنه. برای ورود به این عرصه سیاسی، ورود به دربار در دوره پهلوی اول و دوم، ورود به دولت دول مختلف، نیازمند این هستند، نیازمند این بودن میسیونرها که وارد پایتخت سیاسی کشوری بشن.
آمادن بررسی کردن و تهران رو به عنوان یک بستر آماده و یک بستری که می توانن حضور پیدا کنن در مناسب و خودشون رو در کنار قدرت قرار بدن پیدا کردن.
با در حقیقت استقرار در دو تا از محله های اصلی مسیحی نشین در تهران، یکی محله دروازه شعب الازم که حدود 40 خانوار ارمنی در اونجا بوده و یکی هم محله دروازه قزوین با حدود 70 خانوار ارمنی مستقر میشن، کارو شروع میکنن. در تمام این هر کدوم از این محله‌ها در حقیقت یک کلیسا هم بوده.
سلاطین قاجار هم اختیار تام به مأمورین استعمار داده بودن و میسیونرها میتونستن، مسیحیان تبلیغی هم میتونستن این کار رو انجام بدن. چه تفاوتی بین رضا شاه و دوران قاجار وجود داره؟ اینه که وجهه در اون زمان، در اون برهه تاریخی باید وجهه متفاوتی میشد نسبت به دوران قاجار. یعنی یه شخصیتی آورده میشد روی کار که علی ظاهر ثبات رو توی کشور آورده. باید ظاهر زیبایی باشه، اسم زیبایی باشه. بله، ارتش.
تعالیم مسیحی از جز برنامه های در حقیقت کلاسی از این کالج ها شد و به هر صورت تونستن در مدارس آمریکای تهران بیش از مدارس دیگه پسران ایران رو، پسران مسلمان ایرانی رو به دین مسیحیت در حقیقت متمایل کنن.
یا ایها الذین آمنوا، آمنوا.
سراغ اندیشه.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آتش علی ابن طعان محاربی گفت: آن روز با هر بودم و آخر همه آمدم، چون حسین تشنگی من و اسب مرا دید فرمود رابیه را بخوابان. چون دریافت که من نفهمیدم گفت برادرزاده شطر را بخوابان. من شتر را خوابانیدم و فرمود بنوش، و من هر چه خواستم بنوشم آب بیرون می‌ریخت. حسین فرمود مشک را بگردان. من ندانستم چه کنم، خود برخواست و مشک را بگردانید، آب نوشیدم و از را سیراب کردم. حسین سرباز لشکر عمر سعد را سیراب کرد. آتش بالا دل سقا کلب ها تشنه یک جرعه به خیمه قهت آب است. ظهر روز دهم محرم الحرام، صحرای کربلا. حسین علیه السلام فریاد زد کسی هست که دشمن را از حرم پیامبر براند؟ خدا پرستی هست که از خدا بترسد و ما را کمک کند؟ فریاد رسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟ صدای زنان به شیون بلند شد. حسین روی بگردانید، صدای طفل خیش را شنید که از تشنگی می‌گرید. شیرخوار بود، او را بگرفت و گفت ای مردم، اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید. هرمله تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و از گوش تا گوش او را ذبح کرد. حسین بگریست و گفت خدایا رحم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند، آنگاه ما را کشتند. دو دست زیر گلوی طفل شیر خارش گرفت و چون پر شد از خون با آسمان پاشید. تو بسم الله رحمان منی، ترک های لب خود قاتل جان منی، با ترک های لب چغور هارم تو بسم الله رحمان منی،
این حسین است که عالم همه دیوانه اوست. او چو شمعی است که جانها همه پروانه اوست. شرف میکده از مستی پیمانه اوست. هر کجا خانه عشق است همه خانه اوست. حالیا خیمگهش بزمگه رندان است، حالیا خیمگهش بزمگه رندان است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
یکم دیگه دمون بیا.
کربلا الهام بخش جبهه جهانی مقاومت و غزه قهرمان، صحنه روشن آموخته های نهضت حسینی.
تسلای دل مادران بسوگ نشسته فلسطینی در حماکش شیرخوارگان حسینی و سوگ ناله های کودکان غزه. اولین جمعه ماه محرم مصادف با 22 تیر 1